بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال رو سپاسگزاری میکنم که نعمت زیارت شما عزیزان امروز در این مکان مقدس و در این مکان علم آموزی نصیب بنده شد. دو سه تا دغدغه رو در نشست بسیار کوتاهی که ما در خدمت ایشون داشتیم بیان فرمودن که اون دو سه تا دغدغه رو من چون یکیش مستقیماً با کار من ارتباط داره، چون میدونید من معاونت تقنینی هستم، معاونت تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهور، یعنی کار ما کار قانونگذاری، بنابراین اون قسمتش چون پر اهمیت تر هست بهش میپردازم. معنای این هست نیست او دو موضوع دیگر برامون مهم نیست، اونها رو باید از طریق وزارت علوم بریم پیش. اینی که بفرماین تعداد زیادی امروز به بحث حقوق توجه میکنن و در این قسمت با تورم روبرو شدیم، این باید متنی نوشته بشه، آماری آماده بشه، ما بریم با آقای وزیر علوم آقای دکتر فرجی بحث کنیم. اینی که فرمودن در رابطه با میزان پذیرش از سوی کانون وکلا، او راهکار خودشو داره که باید از اون کانون وارد بشه، ولی اونی که مستقیما به من ارتباط داره قسمت سوم بود و اون این که بحث استقلال وکیل. ما نظرمون اینه همون طور که وکیل، همون طور که قاضی باید مستقل باشه، وکیل هم به طریق اولا باید مستقل باشه، چون وکیل میخواد از حقوق شهروندان دفاع کند، چه در بعد شاکی چه در بعد متشاکی و هم این میخواد از حقوق شهروندی دفاع کن. خب اگر این تحت تهدید و تکنی باشه و با عرض کنم که بیان یک سری مسائلی بترسن و جا خالی کنه و تهدید بشه و به وسیله تهدید نتواند اون منویات قلبی خودش رو بیان کنه، طبیعتاً حقوق شهروندی که در اصل سوم قانون اساسی بهش پرداخته شده و تا به حال چه بسا مقفول عن واقع شده، او به خطر میفته. بنابراین من خدمت دوستان عرض کردم، چون میدونستم دارم میام اینجا، یه تعدادم پیشنهاد آورده بودم به همراه خودم که از این مجموعه که نخبگان علمی کشور در اینجا هستن، چه اساتی که دانش آموختگان و دانشجویان مثل شما، چون در نهایت شما قرار است در آینده ای نه چندان دور در این کسوت قرار بگیرید، در این کسوت قرار بگیرید، بنابراین من به همین موضوع سوم اشاره میکنم، چون فکر میکنم وقت شما اونقدر نباشه که من زیاد وقتتون رو بگیرم. ببینید، لایحه در سال 1390 مشتمل بر 146 ماده تحت عنوان لایحه جامع وکالت از سوی قوه قضاییه به دولت وقت داده شد. خب طبیعتا وقتی یک لایحه از سوی رئیس قوه قضاییه داده میشه، باید در اسرع وقت دولت بهش بپردازد، ولی رسیدگی نکردن، گویا اهمیت نداشت. ولی امروز خوشبختانه ما در دولت جدید این رو پیگیری کردیم. ایرادات بسیار نامناسبی که داشت، من اینجای پیشنهادات رو عرض کردم، آوردم که بعدا خدمت دوستان عرض میکنم و میگم، در ماده 52 چنین بود که اگر رئیس قوه قضاییه یا دادستان و کل کشور یا رئیس دیوان عدالت اداری و غیره هم داره، خیلی بد، غیره همی چی؟ یعنی منشی دادگاه، یعنی یا قاضی عادی، وکیل را فاقد شرایط مقرر در قانون بدانند، مراتب را به کانون مربوطه اعلام و کانون نیز گزارش را به دادگاه انتظامی وکلا جهت رسیدگی ارجاع خواهد داد. این مهم در وهله نخست استقلال و سپس کیفیت کار وکیل را، وکیل مدافع را که از موکلین دفاع میکنند اینا رو زیر سوال میبرید. یعنی شما به عنوان یک وکیل رفتید وکالت یک فرد مظلومی رو قبول کردید، در داخل دادگاه جوری سخن میگید که به مذاق قاضی جور در نمیاد، چون غیرش دامنش خیلی وسیعه. شما حقوقدانید دیگه، غیره دامنش خیلی وسیعه، به قول حالا یه استطرا دامنش تا روز قیامت به اندازه همه جهان. حالا یه وقت بگم فقط رئیس قوه قضاییه تا حدودی قابل تحمله، اگرچه همون هم نباید باشه. میگه دادستان و کل کشور تا حدودی قابل قبوله، اگرچه همون هم نباید باشه. میگه رئیس دیوان عدالت اداری کشور قابل قبوله، اگرچه اونم نباید باشه. میگه و غیره از کیف این آقای وکیل و خانم وکیل خوشش نمیاد، از استدلال این بدش میاد، تقاضا میکنه که مجوزشو لغو کن. خب اصلا این چی؟ اصلا سنگ رو سنگ نیست. ما خوشبختانه این ایرادات رو برطرف کردیم و الان این در کمیسیون لوایح که من هم عضوی از اعضای اون کمیسیون هستم عرض کنم که داره نهایی میشه و انشاءالله. البته من دوستان عرض کردم احتمال این که به درد عمر این مجلس بخورد نخواهد بود، ولی داریم آماده میکنیم که بره به مجلس. در راستای این کار عرض کنم که اعضای محترم مجلس هم یه طرحی دادن، این طرح هم الان تو دستور کاره، اونم دارن تو کمیسیون حقوقی و از کنند که قضایی مجلس دارن بهش رسیدگی میکنن، که از سوی دولت وزیر دادگستری به عنوان نماینده دولت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معرفی شده و قرارم بوده که با اون طرح به دلیل همین گیرا، به دلیل همین مشکلات مخالفت بشه. حالا من چون نمیخوام وقتتون رو بگیرم، یا مثلا پس عرض کردیم اگر اون ماده 52 اتفاق بیفته عملا وکیل به خود سانسوری میفتد، و اگر به خود سانسوری بیفتد اصلا هدف وکالت میره زیر سوال. ما وکیل فرستادیم برای چی؟ برای اینکه از دفاع کند از حق کسی که خودش قدرت دفاع رو ندارد. خب اگر وکیلم در اثر این تهدیدات ترس از لغو مجوزش بخواد به خطر بیفتد و بترسد، خودسانسوری خواهد کرد و این خودسانسوری به حقوق شهروندان لطمه خواهد. یا در ماده 117 برای مراجع متعدد اهم از رئیس دادگستری استان صلاحیت درخواست تعلیق شغلی وکیل را در حین رسیدگی به تخلفات انتظامی را پیش بینی نمود. او غیره ای که عرض کردیم میگن دوم خروس پیدا شد. در ماده 117 میگه آقا رئیس دادگستری استان هم شما یه وکیل در حال رسیدگی به یک پرونده، ایشون هم میتونه از کنم که شما رو به برای رسیدگی به تخلف انتظامی که پیش بینی شده معرفی کند. ما حالا از کم 25-6 مورد ما خودمون پیشنهاد دادیم و خوشبختانه در لایحه اصلاح شده. حالا من اینا رو از کم تقدیم میکنم به دوستانمون، چون ما دوست داریم که نظر اون کسی که یه قانون برای او تصویب میشه نظر او هم داشته باشه. ما یه قانون برای خودمون که نمیخوام تصویب کنیم، ما قانون برای شما و برای شماها قرار تصویب کنیم. خب اگه نظر شما رو داشته باشیم این قانون قویتر و مستحکمتر و پربارتر و بالندتر انشاءالله تصویب خواهد شد. بنابراین خوشبختانه نگاه دولت جدید این است که این به معنای این نیست که اگر خدایی نکرده یک وکیل متخلفی بود با او برخورد نشه. چرا؟ توی همه جوامع هست، توی جوامع ما هم که 16 سال نماینده مجلس بودیم ممکنه یک فرد نامناسبی پیدا بشه، توی جوامع وکلا هم ممکنه یک نفر باشه. او راهکار و سازکار خودشو داره. دادگاه انتظامی برای همین تشکیل شده. اگر وکیلی خدایی نکرده تخلف کرد، از کانال خودش برن و به جرمش رسیدگی کنن و براش کیفر تعیین کنن. کسی با این مخالف نیست. مفهوم این عرض ما اینه که ما نباید برای یک بی‌نماز، این ضرب المثل ما خراسانی ها میگیم، برای یک بی‌نماز نباید در مسجد و بس. شما چرا اصل وکالت رو، اصل استقلال وکیل رو، و اصل استقلال قاضی رو زیر سوال ببرید. شما میدونید قاضی اگر حکم داد حتی رئیس قوه قضاییه نمیتونه حکم رو لغو کنه مگر از راهکارهای قانونی خودش. چرا این کار رو کردن در قانون اساسی؟ برای اینکه این آقا و یا خانم قاضی بتواند بر مبنای تشخیص خودش در پیشگاه عدل الهی و در پیشگاه قانون و در پیشگاه ملت پاسخگو باشه. خب اگر قرار باشه یه اتفاق بیفته او باید از استقلال برخوردار باشه. وکیل هم چنین شرایطی دارد. وکیل میخواد از شهروند دفاع کنه. بنابراین ما خوشبختانه خودمون به این مسئله پیشاپیش رسیدیم و در دولت هم داریم اصلاحاتی دروش به وجود میاریم. امیدواریم که لایحه قبل از این که بیاد به مجلس نظرات عرض کنم وکلا و این مجموعه های علمی مثل مرکز شما که واقعا یک مرکز علمی است، من اگرچه شاید از ساعت 9:30 با اینا از محل بازدید کردم و آشنا شدم ولی احساس کردم یک کار از ارزشمند علمی داره در کشور اتفاق میفته و بسیار هم خوشحال شدم. آنچه مسلم هست ما باید کاری کنیم که باز ضرب المثل من در مناظراتم میگم که نه سیخ بسوزه نه کباب، کاری بکنیم که نه وکیل استقلالش به خطر بیفتد و اگر خدایی نکرده یک وکیلی هم در یک گوشه از کشور متخلف بود او هم به سزای عمل نامناسب خودش برسد. دین ما دین خوف و رجا، از یک طرف امید به رحمت الهی، همیشه امیدواریم که ذات اقدس الهی ما رو مشمول عفو و رحمت خودش قرار بده، از یک طرف دیگه باید خائف باشیم از گناهی که از احیانا انجام بدیم که باید در مقابل اون گناه پاسخگو باشیم. من با توجه به اینکه اصلا کل وقت یک ساعت ما به پایان رسید، ما یک ساعت قرار به خدمت دوستان باشیم، رأس نهونیم هم اومدم و یعنی از شروعش هم مدت اومدم، از شما دوستان عزیز عذرخواهی میکنم. بسیار خوشحال شدم که خداوند زمینه زیارت شما رو برای بنده در این مکان مقدس فراهم کرد. از دوستان عزیزم که با این دعوت زمینه زیارت شما رو برای بنده فراهم کردن بسیار ممنون و سپاسگزارم. من از خدمت شما مرخص بشم. عرض کردم او دو دغدغه دیگر شما اونا با راه حل دارد، راه حلش هم من به دوستان عرض کردم باید به وسیله پیشنهاد بدن به ما تا ما پیشنهاداتو ببریم و از طریق راهکارهای قانونی خودش بهش بپردازیم. علت این که من به سومی پرداختم، به سومین دغدغه شما، این بود که الان تو دستور کار ما و من تصورم بر این بود که این مسائل از این خواسته خواهد شد، به همین چه از تو پروندهش رو همراه خودم آوردم، خوشبختانه همین جورم شد. ولی بدانید که اون دو دغدغه شما هم مخفول واقع نخواهد شد، مشروط بر این که از کانال خودش و از مسیر خودش بیاد. ما هم آمادگی داریم تا انشالله اونها رو جامعه عمل بپوشونیم. بسیار متشکرم. ما از خدمت شما مرخص میشیم تا شما درس و بحث ادامه خودتون رو ادامه بدید و وقت استاد محترم رو هم نگیرید. بسیار ممنونم. سلامات خدا فرید.